ساعت 18 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی بار دیگر به تحمل زندان محکوم شد. وزارت بهداشت میگوید حدود 500 نفر از مبتلایان به کرونا در طول شبانه روز گذشته جان باختند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اظهارات محمد جواد ظریف را گفتگوی محرمانه در دولت خواند. نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی که پیش از این به تحمل 5 سال زندان محکوم شده بود بار دیگر در دادگاه انقلاب تهران به تحمل 1 سال حبس و همچنین 1 سال منع خروج از کشور محکوم شده است. پایگاه خبری امتداد با اعلام این خبر به نقل از وکیل خانم زاغری گزارش داد که اتهام این شهروند دو تابعیتی فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شده است. به گفته حجت کرمانی او خواستار تجدید نظر در این حکم خواهد شد. در هفته‌های اخیر بریتانیا از دادگاهی شدن دوباره نازنین زاغری انتقاد کرده و آن را غیر قابل پذیرش خوانده بود. نازنین زاغری رادکلیف فروردین 95 در پایان سفری به تهران همراه با دختر خردسالش برای دیدار با خانواده خود در فرودگاه تهران بازداشت شد و سپس به اتهام جاسوسی دادگاهی و به 5 سال زندان محکوم شد. وزارت بهداشت ایران روز دوشنبه اعلام کرد در طول شبانه روز گذشته 496 تن از مبتلایان به کرونا جان باخته و بیش از 21 هزار تن دیگر نیز به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. بر پایه آمار رسمی وزارت بهداشت شمار جان باختگان مبتلا به کرونا در شبانه روز گذشته بالاترین تعداد قربانیان روزانه از ابتدای شیوع این همگیری در ایران محسوب می شود. بنابر آمار وزارت بهداشت ایران که مورد تایید کارشناسان و نهادهای مستقل داخلی و خارجی نیست، تا کنون بیش از 70 هزار تن از مبتلایان به کرونا جان باخته و بیش از 2 میلیون و 400 هزار تن نیز به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه مصاحبه اخیر محمد جواد ظریف را گفتگوی محرمانه در دولت خوانده و درباره دلیل انتشار این مصاحبه اظهار بی‌اطلاعی کرد.
به هیچ وجه از ابتدا یک مصاحبه نبود. قرار هم نبوده مصاحبه‌ای باشه، هیچ گفتگوی رسانه‌ای هم نبوده. آنچه که انجام شده یک گفتگو در چارچوب گفتگوهای معمول و محرمانه ای هستش که در داخل دولت انجام میشه. رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران برای انتقال تجربیات این دولت به دولت آینده و تجربیات و سوابق وزرا به دولت مردان بعد، نظرشون این بودش که اعضای کابینه گفتگوهایی رو برای ثبت در اسناد داشته باشن.
بر پایه مصاحبه‌ای منتشر نشده از محمد جواد ظریف که بخشایی از آن روز یکشنبه در رسانه‌ها بازتاب یافت، وزیر خارجه ایران قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس را به کارشکنی در امور سیاست خارجی متهم کرده است. سعید خطیب‌زاده مصاحبه انتشار یافته از وزیر امور خارجه ایران را تقطیع شده خوانده و برخی رسانه‌ها را به ذوق‌زدگی از اظهارات محمد جواد ظریف متهم کرد. سخنگوی انجمن خانواده‌های قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی اظهارات محمد جواد ظریف در مصاحبه جنجالی اخیر را دروغ خواند. حامد اسماعیلیون در یادداشتی در فیسبوک و اینستاگرام محمد جواد ظریف را دروغگوی هزار چهره و لکه ننگ خوانده و او را متهم کرد که با خون مسافران پرواز مظلوم نمایی می کند. محمد جواد ظریف در بخشی از مصاحبه تازه منتشر شدهش می گوید که در پی ساقط شدن هواپیمای مسافر برای اوکراینی به وسیله موشک های سپاه پاسداران، مقام های نظامی جمهوری اسلامی او را برای تکذیب خبر اصابت موشک تحت فشار قرار دادند. سخنگوی انجمن خانواده های قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی در واکنش به این اظهارات آقای ظریف جمهوری اسلامی را حکومتی جهنمی خوانده و نوشته که عاملان این جنایت را به دادگاه خواهیم کشند. تحرکات و اقدامات جمهوری اسلامی علیه بهائیان ایران همچنان ادامه دارد. در تازه ترین فشارها بازداشت شمار دیگری از بهائیان و تفتیش خانه‌های آنها گزارش شده است. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
بازداشت دست کم 8 فرد بهایی به دنبال بازرسی خانه های دست کم 13 تن از بهاییان در شهر بهارستان اصفهان. خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا 8 تن بازداشت شده را سارا شکیب، فیروزه راستی نژاد، ساناز راسته، آزیتا رزوانی، مژگان پورشفی، نسرین خادمی، افشین وجدانی و همسرش نوشین همت گزارش کرده و افزوده است که آنها به مکان نامعلومی منتقل شدند. به گزارش هرانا، ماموران روز یکشنبه در بازرسی از خانه‌های دست کم 13 فرد بهایی در اصفهان، وسایل شخصی آنها چون رایانه، گوشی همراه، کتاب و جزوه‌های مرتبط یا غیر مرتبط با دین بهایی، عکس‌های خانوادگی و دیسک‌های کامپیوتری را ضبط کرده با خود بردند. این گزارش حاکی است که ماموران جمهوری اسلامی هنگام بازداشت این بهاییان خانه‌هایشان را مورد تفتیش قرار دادند. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه بین المللی بهایی در مقر ملل متحد در ژنو به رادیو فردا میگوید:
متاسفانه این بازداشت ها با خشونت بسیار همراه بود و در مواردی این افراد مورد ضرب و شتم مامورین قرار گرفتند و حتی در مواردی که افراد در منزل نبودند مامورین با شکستن در منزل به خانه این افراد وارد شدند و واقعا این اتفاق بسیار تأسف آور هست و جزوی از آزار اذیت هایی هست که در چند روز و چند هفته گذشته افزایش پیدا کرده علیه بهائیان در ایران و همونطوری که میدونیم حتی در چند روز گذشته خبر منع کردن بهائیان از گورستانی رو شنیدیم که سالها بود از اون استفاده میکردن و به اونها اختصاص داده شده بود و این بازداشت های اخیر در اصفهان هم جزوی از این آزار و اذیت هایی هست که در چند روز گذشته بیشتر شده و تنها دلیلی که با این افراد اینطوری رفتار شده به خاطر اعتقاداتشون به دیانت بهایی بوده و همونطوری که حتی میبینین هم در وسایل شخصی که مصادره شده کتاب ها و کتاب های بهایی بوده و واقعا تأسف آوره که یک دولت به دلیل اعتقادات یک گروه اونها رو در این شرایط بسیار سخت برای همه شهروندان ایرانی به دلیل بحران بهداشتی و تمام شرایط سخت اقتصادی، روحی، روانی با اونها اینطور رفتار میکنه و نه تنها اونها رو بدون دلیل بازداشت میکنه بلکه حتی اونها رو مورد ضرب و شتم هم قرار میده.
جمهوری اسلامی دین بهایی و پیروانش را به رسمیت نمی‌شناسد و جمعیت بهاییان ایران که صدها هزار تن برآورد شده افزون بر محرومیت از آزادی‌های دینی تحت تبعیض و انواع اقدامات و فشارها قرار داشته حقوقشان به طور اصولی نقض شده است. منشور جهانی حقوق بشر که در سال 1948 میلادی در پی جنگ جهانی دوم ارائه شد و ایران در زمان شاهنشاهی پهلوی از نخستین امضا کنندگانش به شمار می رود، در ماده 18 هر کس را بهره‌مند از آزادی دین، باور یا گزینش دینی خوانده است.
گزارشی بود از بکداش خمسه‌پور. اما یک مدیر ستاد مبارزه با مواد مخدر وجود تریاک در یک شربت گیاهی ضد کرونا را تایید کرد. مدیر کل درمان در ستاد مبارزه با مواد مخدر روز دوشنبه گفت که تریاک استفاده شده در شربت گیاهی آلرگارد بسیار رقیق شده بوده است. رضا تویسکرکان منش این شربت را در کنترل برخی علائم کرونا همانند سرفه و درد مؤثر دانسته. سخنگوی سازمان غذا و دارو کیانوش جهانپور پاییز سال گذشته بدون اشاره به جزئیات اعلام کرده بود که برای درمان کرونا 4 داروی گیاهی مجوز تولید دریافت کردند. شبی به یاد محمود خوشنام عنوان یک همایش مجازی بود که در آن 13 تن از اهالی فرهنگ و هنر مروری کردند بر آثار این پژوهشگر موسیقی. محمود خوشنام 24 اسفند سال پیش در 85 سالگی بر اثر بیماری پارکینسون در شهر بن آلمان درگذشت. درباره این همایش بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
محمود خوشنام دانش آموخته رشته علوم سیاسی دانشگاه تهران و دارای درجه دکترا در رشته جامعه شناسی هنر از دانشگاه فرایبورگ آلمان، از 19 سالگی وارد دنیای فرهنگ و هنر در ایران شد، از 24 سالگی سردبیری مجله موزیک ایران و سپس سردبیری مجله موسیقی از انتشارات هنرهای زیبا به او سپرده شد. محمود خوشنام همچنین بنیانگذار ماهنامه رودکی از انتشارات وزارت فرهنگ و هنر آن زمان بود. در یک جمع‌بندی کلی می توان گفت از محمود خوشنام علاوه بر صدها مقاله تحقیقی در گستره موسیقی ایرانی و کلاسیک، چند کتاب هم بر جا مانده که تازه ترین آن از نجوای سنت تا قوغای پاپ نام دارد. در گرامی داشته این پژوهشگر موسیقی شامگاه یکشنبه یک گردهمایی مجازی در شهر بن آلمان برپا شد و در آن 13 تن از اهالی فرهنگ و هنر ضمن نقل خاطراتی نگاهی هم به آثار محمود خوشنام انداختند. پروفسور هرمز فرحت، آهنگساز و موسیقی شناس که در حال حاضر 93 سال دارد و دوران بازنشستگی را در ایرلند پشت سر می‌گذارد، درباره محمود خوشنام اینطور گفت:
اولی که با خوشنام روبرو شدم و صحبتی رد و بدل می شد، حرفای خوش پسند ولی تو خالی نمی زد. دارم مقالات هم می نوشته به نظرم حاکی از آگاهی های لازم برای حرفه که داشت بود و من با ایشون متاسفانه موردی نبود که رفت آمد داشته باشم. توی ایران جز معدود کسانی بود که به نظر می ماد که دارای پختگی و یه آگاهی هست.
سپیده رئیس سادات، خواننده و نوازنده ستار، هم از جمله هنرمندانی است که در شبی به یاد محمود خوشنام از این پژوهشگر اینطور یاد کرد:
من تصور میکنم یک راوی دست اول تاریخ شفاهی 100 ساله موسیقی ما بودن. اون مصاحبه‌ای که کردم، مصاحبه با هنرمندانی که از نسل من هستن، آخرین باری که منظرشون دیدمش متوجه شدم که به خصوص نسبت به تأثیراتی که جنبش مشروطه روی موسیقی ایرانی داشتن.
در همایش گرامی داشته محمود خوشنام، تورج عطابکی، مورخ و پژوهشگر ارشد تاریخ اجتماعی در دانشگاه لیدن هلند، نیز به فرازهایی از کتاب از نجوای سنت تا قوغای باب اشاره کرد.
پژوهش محمود خوشنام پژوهش نخبگان و خبرگان موسیقی نبود. به موسیقی عوام هم پرداخت و جایگاه اون رو هم نشون داد. و این تو تاریخ اجتماعی بسیار بسیار مهمه و تأثیرگذار. من مطمئنم که وقتی که محمود خوشنام به این پژوهش می پرداخت، پسند و خورند این گروه یا آن گروه اجتماعی مد نظرش نبود. آنچه که بود این که این واقعیت زمانه ماست و باید ثبت بشه.
نیلوفر بیزایی، نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر در آلمان، هم دیگر سخنران شبی به یاد محمود خوشنام بود.
نوشته های آقای خوشنام و ابراز نظرهای صریح و در این حال دقیق ایشان به تدریج برای من معیاری شد برای محک زدن آزمون و خطاهای هر اثرم. در این حال باید بگویم که در دهه 90 میلادی که هنوز اینترنت مانند امروز رایج نشده بود و نشریاتی چون کیهان لندن و نیمروز در سطح اروپا فروش بالایی داشتند، نوشته های آقای خوشنام در معرفی آثار من و نه تنها من بلکه بسیاری از اهالی دیگر تئاتر و ادبیات موسیقی نقش مهمی داشت.
در گرامی داشته محمود خوشنام، پژوهشگر موسیقی، احمد پژمان، آهنگساز، جلال اخباری، موسیقی شناس و نوازنده ساز سنتور، هومن خلعتبری، نوازنده پیانو و رهبر ارکستر و اپرا، و ابراهیم مکی، نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر، هم از جمله سخنرانان بودند. از آغاز تا پایان این برنامه چند ساعته، الهه خوشنام، همسر آقای خوشنام، هم حضور داشت و گردانندگی این برنامه را هم بهرخ بابایی، بازیگر و کارگردان تئاتر در آلمان، بر عهده داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 19.